عرض کردیم که اهل بیت علیهم السلام از دو تا مغالطه جلوگیری میکردن. یکی این که کسی به بهانه این که اصل در دین، اصل در مکتب تشیع ولایت هست، نسبت به اعمال کم اهمیت نباشه، که بگه اصل ولایته، پس دیگه نسبت به اعمال، نسبت به حقوق مؤمنین اون رو کم رنگش بکنه. و دومین مغالطه‌ای که جلوگیری میکردن برعکسش، این که کسی اصل رو اعمال نکنه، که اون وقت اعمال بشن شاخص دینداری، اعمال بشن همه چی. این دو چیز رو مراقب بودن که تعادلش برقرار بمونه. یکی این که عرض کردیم به بهانه این که ولایت اصل مکتبه، که خب واقعا هم همینجوره، بدون تردید نقطه ثقل مکتب اهل بیت ولایت. دلیلش رو دیگه شبهای قبل خدمتتون عرض کردم با توضیحات مفصل، که حتی شرط توحید چه برسه به فروع دین، ولایت، چون ولایت جهت رو تعیین میکنه، چون ولایت هستش که اگه ولایت حق باشه و کسی پشت سر او باشه، تمام اعمال رشد او رو میده و بالا میبره به سمت خدا. اگر ولایت باطل، ولی باطل، ولی و شیطان جلو دار آدم باشه، تمام اعمال آدم رو رشد میده ولی پشت به خدا، آدم رو قوی میکنه ولی پشت به خدا. پس بنابراین نقطه ثقل و مرکزی مکتب اهل بیت ولایته. منتها این نکته رو اهل بیت مواظب بودن که شیعیانشون خدا نکرده دچار این مغالطه و اشتباه نشن، که خب حالا که ولایت اصله پس اعمال دیگه خیلی مهم نی، عشق امام حسین کافیه، عشق امیرالمومنین. حالا پس همین عشقشو میگن که دیگه، حالا عشق امیرالمومنین دیگه، اون چیزای دیگه یعنی خیلی مهم نیست. نه خیر، اون چیزای دیگه هم خیلی مهمه. شیعه امیرالمومنین نسبت به اعمال کوتاه نیست، نسبت به واجبات، حتی مستحبات، حتی کوچکترین مستحبات اگر در توانش باشه. بله، در مستحبات اگر آدم در توانش نیست، گفتن که فشار نیاره به خودش، شرط انجام مستحبات نشاطه، که آدم حالشو داشته باشه. تو واجبات بالاخره واجبه دیگه، آدم باید انجام بده، ولی تو مستحبات نه. و همچنین از اون طرف تو حرام ها گفتن یک حرام رو آدم کوتاه نباید بیاد، کوچیک نباید بشماره. حرام که هیچی، حتی مکروهات رو تا جایی که توان داره آدم باید سعی کنه انجام نده، کوتاه راجع به هیچ کدوم از اعمال نیاد. و همچنین راجع به حقوق مؤمنین، حقوق مؤمنین، حقوق اولیا و دوستان خدا و دوستان اهل بیت رو آدم باید جدا مراعات بکنه. تو زیارت عاشورا یه فرازی هست، همه تون باهاش آشنایید، من تقاضا میکنم این رو عنایت بفرمایید، خیلی این فراز درس داره. تو زیارت عاشورا همه تون خوندید: فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. اگه کسی میخواد ببینه که معیت و همراهی با اهل بیت تو دنیا و آخرت چه شرطی داره، تو این فراز زیارت عاشورا گفته که شرطش چیه. فاسأل الله، از اون خدایی که مسئلت میکنم، از اون خدایی که اکرمنی به معرفتکم، معرفت شما رو به من اکرام کرد و داد، و معرفت اولیائکم، معرفت دوستان شما اهل بیت رو هم به ما داد، این دو، و رزقن البراءت من اعدائکم، براءت از دشمنان شما رو هم به ما داد، این سه، از اون خدایی که این سه چیز رو به من داد درخواست میکنم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، که منو در دنیا و آخرت در معیت شما قرار بده. شرط معیت و همراهی با اهل بیت که لحظه یادم از اونا جدا نباشه این سه چیزه: معرفت اهل بیت، معرفت دوستان اهل بیت، براءت از دشمنان اهل بیت. خب معرفت اهل بیت رو الان من نمیخوام بحث بکنم، معرفت اهل بیت، اما علاوه بر معرفت اهل بیت باید معرفت به دوستان اهل بیت هم آدم داشته باشه. تولی که یکی از فروع دین، تولی و تبری، تولی یعنی که دوستان اهل بیت، یعنی اهل بیت رو دوست داشته باش و دوستان اهل بیت رو هم دوست داشته باش. دوستان اهل بیت کیا هستن؟ خود شما ها، خود شما ها هستید دیگه، ذهنتون سراغ سلمان و ابوذر نره، همه شما دوستان اهل بیتید، این که شک ندارید که شما که دوست اهل بیتید، اهل بیت رو دوست دارید. خب اگر کسی میخواد تولی داشته باشه، ولایت اهل بیت رو داشته باشه، باید دوستان اهل بیت رو هم دوست بداره، حقوقشون رو هم باید رعایت بکنه، حقوقشون رو هم باید رعایت بکنه. این نکته بسیار رو که بعضیا بودن رسول رو دوست داشتن، پیغمبر رو دوست داشتن، اما دوستان پیغمبر رو دوست نداشتن. طرف اومد تو مسجد، ثروتمند بود، لباس شیک، حالا به تعبیر امروزی ها، وارد شد، صفای جماعت تازه داشت شکل میگرفت، پیغمبر اکرم نشسته بود روبرو تا حالا صفا درست بشه و وقت نماز برسه. این بنده خدا یه عربی بود که از ثروتمندان، اومد نشست روبروی پیغمبر توی یک صفا. یه مرتبه دیدین کنار دستیش خیلی لباساش کهنه و یه آدم کهنه پوشه و هر حال ساده و این چنینه، یه مدار خودشو جمع کرد. اول چسبیده بود به این، یه مدار خودشو جمع کرد. پیغمبر دیدش، گفت برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروت تو بهش برسه؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر گفت ترسیدی چیزی از فقر او به تو برسه؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر گفت خب پس برای چی خودتو جمع کردی که مثلا به این نخوری؟ او برگشت گفتش که یا رسول الله، ما یه شیطونی داریم گهگاهی سر به سرمون میذاره، این شیطون الان رفت تو جلدمون، اینجوری خودمون رو جمع کردی. به خاطر این بی‌حرمتی که به این برادر مؤمنم شد، نصف ثروتم حاضرم بهش بدم. پیغمبر گفتش که به اون فقیر، گفت تو حاضری بیگیری؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر گفت تو دیگه چرا ناز میکنی؟ حالا این میخواد بده تو نمیگیری. گفت میترسم منم مثل این بشم، میترسم منم ظرفیت نداشته باشم ثروت گیرم بیاد مثل این بشم، تحقیر بکنم فقرا رو. ببینید این ثروتمند رسول رو دوست داره، ولی دوستان رسول رو خودشو جمع میکنه. میگه این به هر حال پابرنها دورت نباشن. اینا رو تو قرآن بعضی از موارد هست، صریح میومدن به پیغمبر میگفتن، میگفتن این پاپتی ها رو از دور خود دور بکن، ما میام پیش تو. خدا میفرماید که این کار رو نکنی، همینا رو داشته باش، با همینا باش، با همینا باش. یه بزرگواری میگفت اگه الان سلمان ابوذر با همون ریخت قیافه شون الان بیان تو بین ما ناشناس بیان، ما شاید همینجوری خودمونو جمع کنیم که نخوریم بهشون. آدم های ساده پوشه بسیار، به هر حال واقعا بدون هیچ تکلفی بودن دیگه، این شکلی بودن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی ابهری. حاج هادی ابهری از بزرگان به هر حال اهل معرفتی بود تو زمان خودش، بود مثلا شاید 50 سال پیش، از شاگردان آیت الله میرزا مهدی انصاری همدانی که الان قبرش تو قم نزدیک قبر ایشون هستش. حاج هادی ابهری، ایشون یه موقعی تو مدرسه فیضی قم یه طلبه از حجرش اومد بیرون، دید یه آدم خیلی ساده و از به هر حال دهاتی مانند که یه کلا نمدی سرش و از این شلوارای گشاد، شلوارای گشادی که حالا معمولا تو قم روستاهاش قدیم میپوشیدن، تو اصفهان هم همینجور، از این شلوارای گشاد تنش، و نشسته جلوی حجرش داره چپق میکشه، داره چپق میکشه. این طلبه تا اومد بیرون، یه حاج هادی، حاج هادی ابهری بود، یه سلام کرد. اون طلبه خب نمیشناخت کیه، خیلی سنگین سلام ایشونو جواب، خوشش نیومد اینجوری نشسته این حالا داره. یه مقدار که رفت، از رفت تو حیاط می‌خواست بره وضو بگیره، یه طلبه دیگه دوید گفت که شناخت این کی بود؟ اون طلبه اولی گفت نه، یه آدم دهاتی بود، نشسته بود داشت چپق میکشی. گفت این حاج هادی ابهری از اولیاء خداست، از اولیاء خدا هستش. من چپقش رو هم عرض بکنم البته، انشاءالله که ترویج دخانیات نشه چیزی که میخوام بگم. یه موقع ایشون تو نجف داشت چپق میکشید، یه آقایی بهش گفتش که حاج آقا شما دیگه چرا؟ اون میشناخت اینو، گفت شما چرا؟ با اون چون مال زنجان بود، مال ابهر دیگه، طرفای زنجان، با همون لهجهش گفتش که بالام جان، حالا نمیدونم اینجوری کلمه دارن یا نه، عزیزم بگی این رو تو هم یه به هر حال بکش، یه به هر حال نمیدونم چی بهش میگن، یه پک، تو هم یه پک بزن. او گفتش که آیا حاج آقا من میگم شما چرا میگی؟ شما میگی تو هم یه پک بزن. گفت حال تو بگی یه پک بزن تو هم. این بنده خدا گرفت تو صحن امیرالمومنین نشسته بودن، میگم ترویج نشه ها، این چیزی که دارم میگم مال یه نفر بود دیگه، اینجوری نیست که حالا هر کسی همو حکم داشته باشه. بنده خدا میگه من پک زدم، دوده شد، دیدم الله اکبر، ملائکه دارن فوج فوج بالا پایین میرن. گفتم حاج آقا بگی بکش، خوب داری میکشی، تو اینجا داری حال میکنی، معلومه چه این چپقو باید کشید، این شکل. به هر حال خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی رو، ایشون شاید شنیدید، ایشون چون سیگار میکشید میگو امام رضا ضرر سیگار رو از من برداشته. منم میدونم که چیز ضرر دار نباید، امام رضا ضرر سیگار رو از من برداشته. ایشون با فقیه بلکه مرجع تقلید بود، این اواخر رساله داشت. در هر حال اون طلبه به اون اولی گفتش که این حاج هادی عبهریه. اون دوید بنده خدا برگشت گفت حاج آقا خیلی عذر میخوام، بفرمایید یه چایی چیزی بفرمایید تو. حاج هادی گفت نشد، اگه اون اولی که منو نمیشناختی احترام میکردی به یه جاهایی میرسیدی، به یه جاهایی میرسیدی. اول دیدی آدم دهاتی با یه لباس اینجوری هستش. ببینید گاهی موقع ها بعضی ها اطرافیان پیغمبر رو که کهنه پوش بودن باهاشون برخورد میکردن، اصلا خوش برخوردی باهاشون نداشتن. تو زیارت عاشورا این فراز میگه آدم باید هم دوست اهل بیت باشه هم دوستان اهل بیت رو دوست داشته باشه. اتفاقا ملاک یا محک دوستی واقعی اهل بیت اینه. اگه آدم بخواد محک بزنه که واقعا اهل بیت رو دوست داره، وقت ببینه دوستان اهل بیت رو. اگه من میگم پیغمبر رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، ولی شیعه ای رو به خودی کینه ازش دارم، خب عزیز من تو که پیغمبر و اهل بیت رو دوست داری این شیعه است، برای چی کینه ازش داری؟ به خاطر اینکه این دوست اهل بیته، این کینه رو بذار کنار. اینجا محک دوستی واقعی اهل بیته. چرا؟ چون من از این بدم میاد، اما چون میدونم که این دوست اهل بیته، پا رو نفس خودم میگذارم، پا رو نفس خودم میگذارم و به خاطر اهل بیت اینو دوست دارم. این معلومه که خیلی خالصه، چون میل نفسانی نیست، فقط به خاطر اهل بیت. من یه خاطره ای رو خدمتتون عرض بکنم، این خیلی درس بزرگی بود برای خود بنده و میدونم دوستانی که به هر حال توجه دارن به مسائلی که تو بندگی باید مراعات بشه خیلی این به دردشون میخوره. یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه برای خود بنده که واقعا حق استادی به گردن ما داشت، خیلی با معرفت، بسیار نسبت به اهل بیت با محبت، کفاش بود، روحانی نبود، کفاش بود تو همین میدون شهدا کفاشی داشت، البته دیگه این اواخر پیرمرد شده بود دیگه نمیتونست. وقت ایشون میگفت یه موقعی من از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم برای چی همجور بدم میومد، دوست داشتم یه جا بهانه گیر بیارم بزنمشون. تو این پیرمردیش هم ایشون چارشونه و هیکلمند بود، چه برسه به جوونیاش. میگفت دنبال یه بهانه بودم این دو نفر رو یه جا بزنم، چه بدم میومد از اینا. میگفت یه مرتبه تو مجلس ختم نشسته بودم، اینا این دو نفر اون ور مجلس نشسته بودن، منم این طرف، با نگاه نفرت بهشون نگاه میکردم تو دلم. بعد با خودم شروع کردم یه محاسبه ای رو کردن، من تقاضا میکنم این محاسبه رو عنایت بفرمایید. میگفت با خودم شروع کردم یه محاسبه ای کردن، به خودم گفتم فلانی تو که از این دو نفر بدت میاد، اهل بیت هم از این دو نفر بدشون میاد؟ انصاف دادم گفتم نه، اهل بیت مگه کینه ای هن که بی خودی از کسی بدشون بیاد؟ اینا محبین اهل بیت هن، اهل بیت هم دوستشون دارن. بعد به خودم گفتم اگه اهل بیت اینا رو دوست دارن، این دو نفر رو، تو نباید بدت بیاد، تو حب و بغضت و میل و نفرتت باید تابع حب و بغض و میل و نفرت اهل بیت باشه. کسی که اونا دوست دارن تو هم باید دوست داشته باشی، اون کسی که اونا دوست ندارن تو هم باید دوست داشته باشی، و اونا این دو نفر رو دوست دارن، پس تو نباید بدت بیاد. ایشون به من میگه خدا رو شاهد میگیرم آقا، هنوز مجلس ختم تمام نشده بود من رفتم به سمتشون، اصلا اون نفرت شدیدی که نسبت به این دوتا داشتم تبدیل شد به یک محبت شدید، و رفتم به سمتشون بغلشون کردم و بوسیدمشون، و از اون به بعد هر یه مقدار آبی که از رفقای دست شما رفت یه صلواتی عنایت بفرمایید. گفت از اون به بعد هر بار من این دو نفر رو می دیدم یه جور دیگه نسبت بهشون علاقه داشتم. ببینید اینه که آدم به خاطر اهل بیت پا رو نفس خودش بگذاره، این خیلی محکه، اینی که محبت من واقعیه. خب حالا خیلی از اوقات هست الان ما کینه داریم از بعضی از مؤمنین و از بعضی از شیعیان و از بعضی از کسانی که مستحق این نیستن که آدم این همه کینه ازشون داشته باشه. به هر حال نسبت به حقوق مؤمنین، نسبت به به هر حال اعمال دینی یک کسی که شیعه است صرفا نباید بگه من ولایت اهل بیت رو دارم کافی است، باید نسبت به اونها حساس باشه، باید نسبت به اونها حساس باشه. گاهی موقع ها بودن بعضی از شاگردان خوب ائمه، شاگردان برجسته ائمه که یه مقدار کوتاهی میکردن راجع به مؤمنین، رعایت حقشون رو نمیکردن، بد برخورد میکردن با مؤمنین، اهل بیت با اینا بد برخورد میکردن. علی ابن یقطین یکی از بهترین شاگردان امام کاظم بود که امام کاظم میفرمود کسی میخواد از اهل بهشت رو ببینه، علی ابن یقطین رو ببینه. علی ابن یقطین به قدری با عظمت بود که امام کاظم فرمود علی من تو عرفات بودم، تمام مدتی که تو عرفات بودم تو نظرم بودی و برات دعا میکردم. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بود، در واقع نفوذی بود، شیعه ای بود که از شیعیان خالص امام کاظم، اما نفوذ کرده بود تو دربار بنی عباس، وزیر هارون بود و تقیه میکرد، شیعه بودن خودش رو به هیچ وجه ابراز نمیکرد تا بتونه تو دربار بنی عباس باشه، بتونه خدمت بده به شیعیان. ظلم شدیدی که بنی عباس به شیعیان داشتن رو بتونه فتیلش رو یه جوری بکشه پایین. واسه همین هم هست که تو تاریخ نوشتن خیلی از اوقات مالیات هایی که بنی عباس از شیعیان به ظلم میگرفتن علی ابن یقطین در خفا برمیگردون بهشون. بسیاری از شیعیان که از جهت مادی فقیر بودن اون موقع علی ابن یقطین بهشون کمک میکرد، ازدواج فرزندانشون رو جور میکرد، میخواستن برن مکه بهشون هزینه میداد، کمک میداد، خیلی خدمت داد علی ابن یقطین بهشون. چند جا هم که خطر جانی براش پیش اومد امام کاظم نجاتش داد، چون خود امام کاظم باهاش شرط کرده بود. امام کاظم بهش گفته بود علی تو درباره هارون یه قول به من بده، منم سه چیز رو بهت قول میدم. قول به هم بده که اونجا به شیعیان کمک بدی، منم سه چیز رو بهت قول میدم. یکی اینکه فقر سراغت نمیاد، ثروت خدا بهت میده، فقر سراغت نمیاد. دومی که حبس هارون شاملت نمیشه، و سوم شمشیر هارون به تو نمیرسه. اینا مال دنیاته، آخرتت هم محفوظه. ولی ابن یقطین هم عرض کردم انصافا خدمت داد، نوشتن سالانه تا 300 نفر رو میفرستاد مکه از شیعیان با هزینه خودش، تا 300 نفر رو. چقدر کسانی بودن که ازدواجشون رو فراهم کرد از جوانها. حالا با این عظمت علی ابن یقطین، با این عظمت یه کاری کرد که یه موقع از چشم امام کاظم افتاد. یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال، جمال یعنی شتردار، کاری که آژانس‌های امروز میکنن، اون موقع شتر رو کرایه میدادن دیگه، آژانس داشت دیگه. این ابراهیم جمال یه مرتبه از کوفه اومد بغداد که به اصطلاح پایتخت بنی عباس بود، اومد با علی ابن یقطین کاری داشت، وزیر هارون. حالا او خسته بود، حال نداشت، حواسش نبود، هر چی که بود بی‌اعتنایی کرد به این ابراهیم جمال، به این شیعه بی‌اعتنایی کرد. ابراهیم جمال که دید بهش بی‌اعتنایی شده، برگشت اومد خونش تو کوفه. همون سال علی ابن یقطین رفت مکه، مناسک حج رو انجام داد، اومد مدینه، خواست بره خونه امام کاظم علیه السلام. خادم اومد دم در، علی ابن یقطین گفت به آقا بفرمایید که من خدمت شما میخوام برسم. خادم رفت اومد گفت آقا بفرمایید که برید، وقتی برای شما ندارن. علی ابن یقطین گفت به آقا گفتید که منم علی ابن یقطین؟ گفت بله، به آقا گفتم علی ابن یقطین اومده دم در. امام کاظم فرمود علی ابن یقطین رو رانده. این بنده خدا دلش ریخت که من چیکار کردم که امام کاظم دیگه من رو راه نمید. پاش کشش نداشت از در خونه امام کاظم جایی بره، تو همون کوچه انقدر این ورانور رفت تا امام بیاد بیرون به دلیلی. بعد از چند ساعت که امام کاظم اومد بیرون، تو کوچه دید حضرت رو، گفت آقا من کاری کردم که شما من راه ندادید. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما به تو بی‌اعتنایی کردیم. همون ابراهیم جمال، به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما به تو بی‌اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه، چون از اعمال حج برگشته بود دیگه، اگه میخوای خدا حجت رو و اعمالت رو قبول بکنه، باید حلالیت به طلبی و رضایت ابراهیم جمال رو کسب کنی. علی ابن یقطین اومد کوفه، اومد رفت در خونه همون ابراهیم جمال. دیگه عنوان و اینکه من وزیرم و کی هستم و همه اینا رو زیر پا گذاشت. دل امامم رو باید به دست بیارم دیگه. این مقامات و همه اینا رو زیر پا گذاشت، رفت در خونه ابراهیم جمال. شب بود، ابراهیم اومد دم در تا دید وزیر هارون الرشید اومده در خونش، هول کرد، گفت بفرمایید تو. علی ابن یقطین گفت نه من تو نمیام. رفتم در خونه امام کاظم علیه السلام، شرط این که من رو بپذیره این قرار داده که تو من رو بپذیری و ببخشی که بهت کوتاهی کردم، بی‌اعتنایی کردم. اون طرف گفتش که غفر الله لک، خدا تو رو ببخشه، چیزی نیست. علی ابن یقطین گفت نه اینجوری نه. رو زمین خوابید، صورتش رو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت برای چی؟ علی ابن یقطین گفت پاتو بذار رو صورت من. اون شتردار همون ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت وزیر. این علی ابن یقطین خودشو می‌خواست بشکنه که یه کسی رو اینجوری بهش بی‌اعتنایی کرد. همونجوری که صورتش اون زیر بود گفت خدایا دل مولام امام کاظم رو نسبت به من راضی قرار بده. چه که دست من بر اومد برای حلالیت طلبیدن از برادر مؤمنم انجام دادم. چه آدمایی بودن. وقتی قرار بود که به خاطر رضایت اهل بیت کاری انجام بدن، خودشونو خیلی راحت میشکستن. بعد بلند شد صورت اون ابراهیم جمال رو بوسید، برگشت مدینه. وقتی رفت مدینه امام کاظم تحویلش گرفت، حسابی هم تحویلش گرفت، پیش امام بیشتر مقرب شد، پیش امام بیشتر مقرب شد. تبلی نسبت به اهل بیت این استش که آدم دوستان اهل بیت رو هم دوست داشته باشه، حقوقشون رو رعایت بکنه. من دیشب عرض کردم یکی از شاه کلیدای معارف اهل بیت رو، یکی از شاه کلیدای معارف اهل بیت رو دیشب عرض کردم خدمتتون که روایات متعدد ما داریم که اگر شیعیان به همدیگه خدمت برسونن، همدیگه رو خوشحال بکنن، کار همدیگه رو راه بندازن، ولایتشون با اهل بیت محکم میشه. و اگر به همدیگه ظلم بکنن، به مقداری که ظلم کرده به یک شیعی، رابطهش با اهل بیت قطع میشه. خدا شاهد این مطلب بسیار مطلب مهمی است که اگر تو جامعه شیعه، اگر تو جامعه مؤمنین این به عنوان یک باور، اگه به عنوان یک باور مطرح بشه، به عنوان یک مطلب مهم معارفی مطرح بشه، خیلی از این ظلم ها، از سر و کول هم بالا رفتن ها، از اینکه یک مسئولی کاری به ارباب رجوع نداره، گاهی موقع او رو راه نمیندازه، گاهی موقع مانع جلو درست میکنه، خیلی از اینها کم میشه، حداقل کم میشه. رابطه ای که مؤمنین توی جامعه ای با هم دارن، مثل همین جامعه خودمون، رابطه ای که دارن شبیه رابطه ای است که سلول های یک بدن با هم دیگه دارن. شما نگاه کنید سلول های یک بدن با هم رابطه شون قراردادی نیست که با هم گفتیم که با هم دیگه باشید، نه قراردادی نیست، واقعیه. همه سلول ها، همه اعضا در خدمت یک روحن، در خدمت یک روحن. اون وقت اگر یک سلول، اگر یک عضو دردش بیاد، اون اعضای دیگه هم همدردی میکنن باهاش. اگه فرض کنید به عنوان مثال شما انگشت پاتون، اون انگشت کوچیکه هستن پاتون، یه جایی بخوره دردش بیاد، سر هم دردش میاد، میگه منم با تو هم دردی میکنم، منم ناراحتم، منم نمیخوابم، تو دردت میاد شب. اینجوری نیست که انگوش کوچیکه مثلا خورده شکسته، بعد بقیه اعضا میگن خب تو شکستی، تو دردت میاد، ما میگیم میخوابیم. همه بیدارن، همه بدن بیداره. مؤمنین تو یک جامعه با هم دیگه همشون رابطهشون و ارتباطشون ارتباط واقعی، همه در خدمت یک روحن و اون روح ولی خداست که مثل روحی در این پیکر هست. و دیشب من خدمتتون تشبیه میکردم مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته. مؤمنین با همدیگه ارتباط واقعی دارن، اعضای یک بدنن. این شعر سعدی که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، این شعر سعدی یه مقدار اشکال داره. بنی آدم اعضای یک دیگر نه، یعنی اینجور نیست که هر انسانی یه سر دو گوشی، همه با هم دیگه یک پیکر باشن که اگه یکی دردش بیاد بقیه هم دردش بیاد. نه، الان مردم یمن دردشون میاد، اسرائیلی هم دردشون میاد. اینجوری نیستش که اگه یکی دردش بیاد همه دردشون بیاد. هر انسانی یه سر و دو گوشی نه، بنی آدم همه نه. اونی که امام صادق فرمود المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، مؤمنین با هم مثل یه پیکرن، مؤمنین با هم مثل یه پیکر هستن که با هم یه ارتباط واقعی دارن که همه تحت یک ولایتن. از اشتکا عضوان من اگه یکی از این اعضا دردش بگیره وجد علم ذلک فی سایر جسده، تو بقیه اعضا هم درد پیدا میشه. مؤمنین با همین جوری هن. نه مؤمن و کافر. او از درد ماها خوشحالم میشه. در هر حال عنایت بفرمایید که اگر این مسئله باشه، اهل ولایت رعایت حقوق نسبت به دیگران بیشتر میکنن و اگه یه جای کوتاهی کردن چوب بخورن، اگه یه جای کوتاهی کردن از چشم اهل بیت میافتن. من این رو شاید یکی دو جا گفتم، بعضی از دوستان شاید جلسات اینجا بوده شنیده باشید. یکی از بزرگوارانی که نمیدونم دیگه الان زنده هست یا نه، قاعدتا باید باشه، خیلی پیر نبود، ایشون حدود 30-40 سال قبل یه تاجر ثروتمند خیری بود، میگفتش که من مشهد رفته بودم، هر سال میرفتم مشهد 10 روز دیگه کار و کاسبی و تجارت و همه رو کنار میگذاشتم که حداقل 10 روز تو مشهد راحت بتونم به زیارت برسم. ایشون میگفت من رفته بودم مشهد، همون روز اول و دوم که رفتم حرم امام رضا علیه السلام دیدم اصلا حال ندارم، هیچ حال ندارم، نه اشکی، نه سوزی، نه دلی بشکنه، هیچی. از این در میرفتم، از اون در میومدم، این زیارتنامه، اون زیارتنامه، این دعا رو بخون، اون دعا، اصلا میدیدم دریغ از یه قطره اشک. فهمیدم که این دفعه امام رضا ما رو نطلبیده. تو پرانتز، طلبیدن و نطلبیدن مربوط به جسم نیست. ممکنه جسم بلندشه بره کربلا، ممکنه جسم بلندشه بره مشهد، بره مکه، ولی دل باید باشه اونجا. آخه گاهی موقع بعضی هم میگن حاج آقا ما فلان کس رو میشناسیم که رباخور چیه چیه، هر سال میره مثلا فرض کنید کربلا، هر سال میره فلان جا. یعنی امام رضا خیلی میطلبه اونو، امام حسین خیلی اونو میطلبه. میگم عزیزان طلبیدن که به خاطر با جسم نیست، ممکنه جسمش هر سال بره اونجا، ولی دل اونجا نیست، حال اونجا نیست، چیزی بهش نمیدن. این بنده خدا که دید سوز و اشکی نداره، این یکی دو روزی که تو مشهد بوده هرچی بالا پایین کردید اصلا دلش سنگینه، تصمیم گرفت برگرده تهران. رفت بلیط هواپیما تهیه کرد که برگرده تهران. حالا یه 4-5 ساعتی هنوز تا پرواز وقت بود. میگه از آژانس اومدم بیرون که بلیط گرفتم، تو کوچه داشتم میرفتم دیدم یه پیرمردی یه گاری دستی سنگین که بار روش سنگین زده و داره هول میده. من از پشت سر اومدم کنارش کمک بهش دادم. بهش گفتم که پیرمرد مگه مجبوری اینقدر بار بزنی که زیرش موندی؟ خب یادا کمتر. او برگشت گفت آقا جون حتما مجبورم دیگه، حتما مجبورم. گفتم چطور مگه؟ گفت من دختر دم به وقت دارم، چون جهیزیهشو نتونستم تهیه کنم دخترم مونده تو خونه، دخترم تو خونه مونده، چون جهیزیهشو نمیتونم تهیه کنم خواستگار که میاد ردش میکنیم، قبول نمیکنیم، مجبورم بار زیاد بزنم. خانومم به من گفته اگه پول جهیزیهشو نمیتونی در بیاری نه یا خونه، برو انقدر کار کن بتونی در بیاری، مجبورم بار زیاد بزنم و کار زیاد بکنم. این بنده خدا میگه من بهش گفتم که همینجور کمک بهش دادم، رفتیم اون جایی که مقصد بود بارشو خالی کردیم. بهش گفتم که یه چیز تو ذهنم اومد، گفتم اجازه میدی بریم خونت؟ اول یه من و منی کرد، بخواست مثلا بگه نه، بعد گفت بیا مهمون حبیب خداست. میگه باهاش رفتیم خونش، خونشو که نگاه کردم دیدم بنده خدا 8-9 خیلی وضعش خرابه، خیلی وضعش خرابه. ایشون میگه من یه چک کشیدم، مبلغ سنگینی رو تو اون چک نوشت و گفت این به عنوان جهیزیه دخترت باشه، هرچی هم اضافش اومد مال خودت باشه. او پیرمرد گفتش که آقا جون اگه اینو به عنوان قرض داری به من بدی، من ندارم که بهت برگردونم، ندارم. من بهش گفتم که نه قرض نیستش که، هدیه است، هیچ منتی هم برات ندارم، هدیه است. وقتی داشتم از اون خونه می اومدم بیرون، اشک این پیرمرد و دخترش و خانومش بود که بدرقه راه من، گریه میکردن می اومدن که این چه حواله‌ای بود که امروز برای خونه ما اومده. تا دم در اومدن، اون پیرمرد که صورتش خیس بود از اشک گفت فلانی دیدی من حتی تو خونم میوه نداشتم ازت پذیرایی بکنم، چیزی نداشتم، اما امام رضا جواب تو بده، امام رضا جواب تو بده. ایشون میگه من رفتم حرم امام رضا که زیارت وداع رو بکنم برم فرودگاه. وقتی رفتم این چشمهایی که خشک بود مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن. و طعم زیارت با معرفت رو چشیدم. که زیارت با معرفت این نیست که فقط معرفت به اهل بیت داشته باشیم، معرفت به دوستان اهل بیت هم باید داشته باشیم، اون کسانی که کمرشون زیر بار زندگی داره خم میشه و من میتونم و میدونم میتونم تا جایی بهشون کمک بکنم. خب اگر بی توجه به او باشم طبیعیه که به هم اشک نمیدن، حال نمیدن، سوز نمیدن، طبیعیه. باید دوستان اهل بیت رو هم مراعات کرد. لازمه این که کسی اهل ولایت اهل بیت باشه این هستش که اگر کسی از دوستان اهل بیته، حتی اگه ظاهرش متفاوت با ماست، تیپ مذهبی هم نداره، ولی به هر حال از دوستان اهل بیت، همین کسایی که میبینید تو حاشیه این مسجد گاهی موقع، یا این مسجد یا هر جای دیگه میبینید میان، گاهی موقع ها ظاهر متفاوتی هم دارن با بقیه مذهبی ها، ولی میان که بالاخره زیر پرچم امام حسین باشن، میان یه گوشه‌ای، شاید خجالت میکشن، شاید که مثلا دیگران هم ببیننشون چون تیپشون، ولی بالاخره میان که شرکت کرده باشه. البته اونم نباید اون تیپو داشته باشه، من نمیخوام صحه بگذارم روشا، ولی به هر حال میاد، به هر حال میاد. طرد نکنه آدم اینا رو، طرد نکنه اینها رو، اینا به هر حال محبت امام حسین دارن، محبت اهل بیت رو دارن. اهل بیت خودشون این کار رو نمی کردن. یه جوونی اومد پیش پیغمبر، اصحابم نشسته بودن، خیلی معذرت میخوام چون متن روایت من دارم میگم، اومد صاف به پیغمبر گفتش که آقا اجازه میدی من برم زنا بکنم؟ به پیغمبر کسی بیاد اینجوری حرف بزنه؟ اصحاب پریدن که بزننش، بلند شدن بزننش، حس کردن این اومده جسارت به پیغمبر بکنه. پیغمبر گفت بشینید، بشینید، نشون اصحاب، بیا جلو. پیغمبر گفتش که فلانی تو اجازه میدی کسی با مادرت زنا بکنه؟ گفت نه آقا. با خواهرت چطور؟ گفت نه آقا. پیغمبر گفت اگر مثلا ازدواج کردی و خدا به یه دختری داد، با دخترت چطور؟ گفت نه. با خالت، با عمت چی؟ گفت نه. گفت همچون که تو نمیخوای کسی با خیشانت فحشا مرتکب بشه، دیگرانم بالاخره نمیخوان، دیگرانم نمیخوان که تو بری با مثلا فرض کنید خواهرشون، با دخترشون، دیگرانم نمیخوان که. این سمجه ساکت مون این جوونه. بعد پیغمبر دست رو سینه‌اش گذاشت، گفت خدایا این سینه رو آرام بکن، عفت و حیا بهش بده. یه دو سه تا دعا براش کرد، این بلند شد، خیلی از پیغمبر تشکر کرد. پیغمبر به اصحاب گفت اینجوری بهتر نشد؟ تا اون که شما بلند شید بزنیدش اینو، این دیگه بر نمیگرده اینجا که. زود طرد نکنید، زود طرد نکنید. یکی از محبین اهل بیت، از شعرایی که تو تاریخ معروف بود، سید اسماعیل همیری، شعراش هنوز هست، شما از کسانی بود زمان امام صادق، معاصر با امام صادق بود، شعرهای در وصف امیرالمومنین گفته که خودش ادعا میکرد، میگفت اگر کسی یک فضیلت از علی ابن ابی طالب رو به من بگه که من به شعر در نیاورده باشم، بهش یه سکه میدم. تمام فضایل علی رو من به شعر در آوردم. یه آدم این چنینی. اما این سید اسماعیل همیری دو تا عیب داشت. یکی این که زیدی مذهب بود، شیعه 12 امامی نبود، این یک. و دوم این که شاعر بزمی بود دیگه، گاهی موقع یه لبی هم تر میکرد، گاهی موقع ها مثلا تو مجلس شراب هم میرفت. این دو عیب رو داشت. یه مرتبه کوزه شرابش تو دستش بود، داشت تو کوچه میرفت، برخورد کرد به امام صادق. تو خودش خیلی منقلب شد که الان با امام صادق، بالاخره امام صادق رو که به عنوان فرزند رسول خدا، ولی نه به عنوان امام، به عنوان فرزند رسول خدا، به عنوان یک انسان بزرگ و با عظمت که قبول داشت، وقتی رسید به امام صادق، امام صادق گفتش که سید اسماعیل چی تو دستته؟ حالا کوزه شراب بود. این گفتش که آقا شیر هستش، شیر. امام صادق فرمود به شیره، بریز تو دستم. این بنده خدا بگه من گفتم تو دلش، گفت که من تو دست فرزند پیغمبر بخوام شراب بریزم، خیلی شیکست، خدای آبروم رو بخر. وقتی ریخت شیر اومد، شیر اومد، فیضاه و لبن. این خودش که میدونست چی بود و چی شد، خودش که میدونست، خیلی منقلب شد، خیلی منقلب شد. همونجا امام صادق بهش گفتش که سید اسماعیل امام تو کیه؟ من امامک. او جواب داد الذی سیر الخمر لبنا، اون کسی که شراب رو تبدیل به شیر کرد، اون کسی که شراب رو تبدیل به شیر کرد. ترد نمی کردن، جذب می کردن، سعی می کردن نگهشون دارن اینها رو. ما هم همینجور باشیم. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم سید مهدی قوام، شاید همه تون یا بسیاریتون شنیدید دیگه. سید مهدی قوام رو مقام معظم رهبری میفرمود من منبراش خیلی میرفتم، خیلی خاطرات نابی هم آقا از ایشون نقل میکرد که حالا الان جاش نیست اینجا گفتن. آیا سید مهدی قوام تو تشییع جنازه‌اش تو حرم هست معصومه در قم، تو صحن حرم هست معصومه میگفتن پر بود از کلاشاپویا و لات و لوتای اون زمان که ایشون اینا رو جذب کرده بود، با اینا بود، اینا مریدای سید مهدی قوام بودن. یه آدم غریب الاجتهاد، یه آدم این چنینی، ولی برخوردش جوری نبود که طرد بکنه. این بزرگوار یه موقعی رفته بود خونش دزد زده بود، خونه سید مهدی قوام دزد زده، ایشون هم تو خونه نبود. وقتی وارد میشه که این دوزه قالیچه رو برداشته بود میخواست از درب کوچه بیاد بیرون، یه مرتبه مواجه شد با سید مهدی قوام. سید مهدی قوام گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، مهمان هستی، مهمان حبیب خدا هست، اونم مهمانی که با پای مبارک خودش وارد خونه آدم بشه، بفرمایید بریم تو، یه چایی من بهت بدم. این دوزه میگه ما اومدیم تو، آیا سید مهدی قوام رفت چایی درست کرد اومد، ما این قالیچه رو دیگه ولش کردیم. یه مقدار که نشستیم و گفت اگه بمونی ظهر یه آبگوشتی بار میکنم با هم دیگه آبگوشت. گفتم نه آقا اجازه میدی من برم. گفت مانعی نداره، این قالیچه که تو میبری تکه، یه قالیچه دیگه هم من دارم اونم میدم، جفت با هم دیگه به هم میخورن. برو بازار فلانجا به فلانی بگو من فرستاده بهت، همونجا بفروش، ازت نمیخرن، برو اونجا ازت خوب میخرن. این دزده میگه بدون اینکه آیا سید مهدی قوام به روی من بیاره که من دزدم، اینو داد. گفت اینا هدیه است، گفت اینا هدیه است. فقط اون آخری که داشتم از در کوچه میرفتم بیرون گفت جوان پاک زندگی کن، پاک زندگی کن. اینا آدمایی بودن که بلد بودن چجوری جذب بکنن. در هر حال یک مغالطه ای که اهل بیت جلوشو میگرفتن این بود که آدم به بهانه ولایت اهل بیت عمل دینی و حقوق دیگران رو کوچک نشمره، خیلی محکم بر عمل بکنه. و از اون طرف مغالطه دوم که اهل بیت جلوشو میگرفتن این بود که در این حال که اعمال مهمن، اما شاخص و اصل دینداری ولایت، اعمال ملاک و شاخص نیستن، اصل دینداری اینه که ولایت حق داشته باشه. بنابراین اگر کسی گاهی موقع یه کشوری یه جایی میره ببینی که یه چیزای قشنگی اونجا هست، فوری نگه که دیندار اینان، ماها بی خودی میگیم دیندار، دیندار اینا، نه خیر. ملاک دینداری ولایت اهل بیت رو داشتنه، اون اصل در دینداری هست، شاخص اوه، و از این جهت اینو نباید گمش کرد. من اجازه میخوام تا همینجا کافی باشه و بس باشه، چون امشب شب تاسوعاست، یه مقدار بیشتر به توسل و روزه بپردازیم. سعی بکنید راجب هسته ابوالفضل علیه السلام که معصومین نسبت به این بزرگوار، همونجور که شما وقتی اسم ابوالفضل میاد آدم حس میکنه اصلا دلش روشن میشه، اصلا اسم ابوالفضل تو شیعیان یه شکل دیگریست، معصومین هم همینجور بودن نسبت به ایشون. وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم همینجور. یکی از خوبان میگه من امام زمان علیه السلام رو تو حالتی دیدم که جلوش یه تعداد انبوهی نامه بود، یه تعداد انبوهی نامه بود. امام برمی‌داشت این نامه‌ها رو نگاه می‌کرد، می‌ذاشت کنار. بعضی از این نامه‌ها رو نگاه می‌کرد، می‌بوسید، رو چشمش می‌گذاشت، می‌ذاشت کنار. من از حضرت پرسیدم که آقا این نامه‌ها چیه؟ امام فرمودن که اینها توسلاتی است که شیعیان ما به امامزاده‌ها، به بعضی از کسانی دارن، به ما میرسه که ما کارشون رو بندازیم. من گفتم آقا بعضی از اینا رو شما میبوسید رو چشمتون میگذارید. امام زمان فرمودن اینا اون توسلاتی است که شیعیان ما به عموم ابوالفضل میکنن و ابوالفضل از من میخواد که کارشون رو انجام بدم، خواسته عموم رو میبوسم رو چشمم میگذارم. نسبت به حضرت ابوالفضل علیه السلام ائمه هم همین جور بودن، ارادتشون نسبت به این بزرگوار خاص بود. شیخ کاظم عذری یه قصیده هائیه داره که آخرش با ها تموم میشه، یه قصیده بلندی است. چون تقریبا حدود شاید 250 سال پیش زندگی میکرده شیخ کاظم عذری. این قصیدهش الان هست، فوق‌العاده است این قصیدهش، که فقیه با عظمت شیعه، صاحب کتاب جواهر، صاحب جواهر که 30 و چند جلد کتاب فقهی، یک دوره فقه شیعه رو نوشته و شاهکار کرده، ایشون میفرمود من حاضرم ثواب این کتاب رو بدم به شیخ کاظم عذری، او ثواب اون قصیده رو به من بده، اون قصیده‌ای که گفته رو به من بده. تو این قصیده شیخ کاظم عذری یکی از ابیاتش اینه، یعنی خودش وقتی داشته میگفته ها، خودش نقل میکنه، میگه یه مصرع گفتم که یومون عاشورا رو خواستم ترسیم بکنم، گفتم عاشورا یومون ابوالفضل استجار به الهدى، روز سختی بود که امام هدایت پناه برد به ابوالفضل، یومون ابوالفضل استجار به الهدى، امام هدایت پناه به او برد. این رو زبانم اومد، بعد خودم ترسیدم که خب یعنی چی؟ امام حسین که پناه به ابوالفضل نمیاره، که پناه همه عالم خود امام حسینه، نکنه این شعری که همجور رو زبانم جوشید و اومد، چون اینا که نمیشستن قافیه بافی بکنن، اینا گاهی موقع چیزی میجوشید، نکنه اینو راضی نباشن اهل بیت. دیگه ادامه نداد، قلم رو گذاشت. میگن شب، خودش البته نقل کرده که شب من خواب امام حسین رو دیدم، به ابو عبدالله گفتم و همچی شعری گفتم، امام علیه السلام فرمودن درست گفتی، من روز عاشورا پناهم ابوالفضل، پناهم ابوالفضل. ببینید امام حسین به خواهرش زینب کبرا گفت که تو نماز شبت منو فراموش نکن. این تعبیرات هست. وقتی به ابوالفضل حدود شاید 4 مرتبه تو روز عاشورا گفت جانم فدای تو، امام حسین که میگه جانم فدای تو، این تعبیر تازه جانم فدای تو خیلی بیشتر و بلندتر از اونی که پناه برد به او. ابو عبدالله علیه السلام فرمود همینجور هستش، یومون ابوالفضل استجار به الهدى. بعد حضرت دنبالش خود امام حسین گفت و شمس من کدر الاجاجل سامها، روز سختی که خورشید از این گرد و خاکی که بلند شده بود و سختی اون روز حجاب داشت، نقاب زده بود، اینقدر سخت بود اون روز، من پناه بردم به ابوالفضل. این وجود مقدس و نازنین تو زیارت نامش امام صادق میگه، میگه عمو جان اشهد لکب تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی. مقام ابوالفضل رو از زبان امام صادق بشنوید. و عمو جانم ابوالفضل شهادت میدم که شما تسلیم بودی نسبت به امام، تصدیق کردی و او رو باور کردی، شهادت میدم که شما وفا کردی، با وفا بودی و نصیحت و خیرخواهی برای او کردی. ببینید امام وجود مقدس ابوالفضل به شهادت امام صادق تسلیم امام حسین. ابوالفضل از جهت جنگاوری نمونه نداشت، 15 سالش بود، بعضی هم کمتر نقل کردن، تو جنگ صفین با پدرش امیرالمومنین آنچنان شجاعتی به خرج داد که گفتنش طول میکشه، بخت مرحمد که یک جوان 15 ساله انقدر شجاع، اون گردن کلفتای جنگ رو همشون رو به خاک کشید که امیرالمومنین علیه السلام پیشانیشو بوسید گفت عباسم بکش کنار، بیا وایسه کنار چشم نخوری این شکلی. اون وقت حالا که تو کربلا ابوالفضل 34 سالشه، دیگه اوج قدرت و تجربه، دیگه اوج قدرت و تجربه هست، وقت امام حسین علیه السلام به یه همچین نیروی عملیاتی این چنینی که احدی مثل اون نیست بهش کارهای خدماتی داد، خیمه ها رو به پا، برو آب بیار، کارهای خدماتی. یک کلمه ابوالفضل نگفت که بابا من نیروی عملیاتی هم، من نیروی خدماتی نیستم، که یک کلمه اصلا برای حضرت ابوالفضل اینا مطرح نیستش، که نه جنگ برای ابوالفضل موضوعیت داره نه صلح، اونی که موضوعیت داره تسلیم امام بودنه، این مهمه که من تسلیم امامم باشم. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق شهادت میدم عمو جان که شما تصدیق کردی ابا عبدالله الحسین رو، باور کردی. این خیلی نکته است. خیلی از بزرگان بودن تو بحرانها دچار تردید شدن، تصدیق نکردن، باور نکردن. شما تو قرآن ببینید حضرت موسی و خضر، اینا همه تون قرآن رو خوندید، حضرت موسی و خضر، حضرت موسی با اون عظمت سه جا تو خضر شک کرد، یعنی تصدیق نکرد او رو. کارایی که خضر کرد، حضرت موسی تردید کرد و اعتراض کرد بهش، تا وقت خضر پشت صحنه و پشت پردش و اسرارش رو گفت قبول کرد. ولی تصدیق با اینکه جبرئیل اومده بود موسی رو به شاگردی خضر فرستادن، اما توی تصرفاتی که خضر میکرد حضرت موسی دچار تردید میشد، آخرش هم جدا شد از خضر. تو بحرانها کسانی بودن که کم می آوردن، دچار شک می شدن. حالا شما نگاه کنید، شب عاشورا بلای سنگین داره میاد، همه می فهمن، تعداد لشکر رو اون طرف همه دارن می بینن، این طرف اصلا هیچی نیست، شاید نیم ساعت مثلا اون لشکر بتونن با تیر همه اینا رو از بین ببرن. امام حسین هم گفته که فردا من به شهادت می رسم، بودن شما و نبودنتون هیچ تأثیری، اینجور نیست که با بودنتون پیروزی باشه و شهادت رو از من دور بکنه. همه اینا رو گفته بود، میدونستن. اون وقت شب شمر اومد امان نامه با آورد برای حضرت ابوالفضل، چون شمر از جهت به هر حال مادری حضرت ابوالفضل یه نسبتی داشتن، مال یه قبیله بودن. اومد یه امان نامه آورد که خودتو نجات بده، تو که میدونی کشته میشی، تو که میدونی همه کشته میشن، خودتو نجات بده. ذره ای تردید نکرد، ذره ای گفت لعنت خدا بر خودت و امان نامت، من در امان باشم، فرزند پیغمبر امنیت نداشته باشه. اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا، شهادت میدم عمو جان شما با وفا بودی. با وفا بودن، وفا یعنی کار رو پروپیمان انجام دادن. گاهی موقع شما مثلا بچه تو میگید بره یه چیزی بخره، میره همون اولین مغازه رو میبینه بسته است، میاد میگه بسته بود، یعنی فقط از باب این که بره یه کاری کرده باشه. ولی یه موقع از کار رو پروپیمان، این مغازه نشد یه مغازه دیگه، اون نشد یه مغازه دیگه، اون آخر هر جور شده اون چیزی که باباش بخواد و میخره میاد. کار رو پروپیمان انجام دادن بهش میگن وفا. وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام کار رو، اون چیزی که بهش سپرده بودن رو پروپیمان انجام داد، آنچنان که وقتی وسائل شهدای کربلا رو بردن شام به یزید، این چیزایی که غنیمت گرفته بودن رو به یزید نشون دادن، یزید دید تو بین این وسائل یک پرچم بلندی هست که علم لشکر امام حسین ظاهرا همون بوده. یزید دید این پرچم هیچ جای سالم نداره، همه جاش یا ضربه خورده، شمشیر خورده، یا تیر خورده به پرچم. سوال کرد که این پرچم دست کی بوده؟ گفتن دست عباس ابن علی بود. یزید از جاش بلند شد، گفت شنیده بودیم که عباس شجاعه، ولی اینقدر این علم، این پرچم هیچ جای سالم نداره جز دستگیرش. نشون میده که تا لحظه آخر تو دستش بوده که لشکر شکست خورده جلوه نکنه، نشون میده تا لحظه آخر تو دستش بوده. این وجود نازنین و بزرگوار اون آخر رفت برای اینکه از امام علیه السلام اجازه میدان بگیره، ولی وقتی رفت تعبیر مقاتل این هست که نگفت آقا جان به من اجازه بده، نه، تعبیر اینی که گفت لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده، سینم تنگ شده. این تعبیر خیلی تعبیر قابل دقتی هست. ببینید هر کی دیرتر از همه، آخر از همه میرفت، معلومه که خیلی ظرفیت داره که شهادت همه رو ببینه. ابوالفضل شهادت علی اکبر رو باید ببینه، شهادت قاسم رو باید ببینه، شهادت تک تک اصحاب رو با اون وضعیت باید. این معلومه که خیلی ظرفیت داره. اما یه جایی شد که دیگه ابوالفضلم رفت گفت آقا من پر شدم دیگه، لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده دیگه. امام حسین علیه السلام فرمود به نفسی ان جانم فدای تو، عباس برو آب بیار، برو آب بیار، بچه ها تشنه شونه. ابوالفضل چشم اومد تو خیمه مشک، این مشکا آویزون بود، خشک، خشکیده، فقط زمینی که زیر این مشکا، چون روزای قبل آب آورده بودن، یه مقدار زمین مرطوب بود، دید بچه‌های کوچک بعضیاشون این لباسشون رو زدن بالا، شکمشون رو به زمین چسبوندن، یه مقدار آتششون کم بشه. ابوالفضل تا این رو دید، یک جوان مرد، مشک رو کشید و رفت. بچه‌های امام حسین تا دیدن عمو رفت خوشحال شدن، تموم شد تشنگیمون، تموم شد، عمو رفت. میدونستن ابوالفضل دست به هر کاری بزنه مشکل گشاست. عمو رفت، تشنگیمون تموم شد، اما بچه‌های سید الشهدا، این عمو دیگه رفت، این عمو دیگه بر نمی کرد. این بزرگوار رفت، همونجور که جزئیات خودتون میدونید، مشک رو پر از آب کرد، چند صد بلکه چند هزار نفر رو گذاشته بودن رو شریعه. خب اونا 30,000 نفر بودن، اون نانجیبا 4,000 نفر رو تو نخلستان و تو دوروبر شریعه گذاشته بودن، اونجایی که وارد میشه برای فرات، که آب نبرن. ابوالفضل رفت خودش رو رسوند به آب، مشک رو پر کرد. وقتی برمیگشت از رجزهاش میفهمیدن که دستاش رو ضربه زدن، اینا از پشت نخل میومدن میزدن، تیر میزدن، از رجزهاش میفهمیدن که والله انقطعتم یمینی انی اهامی، میفهمیدن که این دستای این چنین شد. این بزرگوار با اون به هر حال مهارتی که داشت، مشک رو جلوی زین گذاشت، جلوی زین خودش خم شد رو مشک که این مشک سالم بمونه. تیر باران کردن او رو، تعبیر روایات اینه که کل قنفز. من نمیدونم، این شاید جسارت باشه این تعبیر که آدم بخواد معنا بکنه. وقتی تیر زیاد بخوره، خون فواره میزد از دستها، خودشو انداخته بود که این آب رو برسون. یه مرتبه یه نانجیبی تیری تو چشمش زد، هنوز رو این دیدن نمیشه ابوالفضل رو نگه داشت، فقط یه جور میتونن نگهش دارن، تیر رو به مشک بزنن. حالا به چه صورت بود که تیر به مشک که خورد، فوقف العباس، دیگه وایساد، دیگه بخوای کجا بری، میخوای کجا بری، دیگه فقط دل زلون بچه امام حسین میسوزه که تو رو ببینن با این وضع. آب که نیست که، فوقف العباس. من توی یه نقل یه چیزی دیدم، انقدر سوزناک بود، انقدر سوز. این بزرگوار وقتی تیر تو، شما تصور بکنید، شما میگایی موقع یه چیز کوچیک تو چشم آدم میره، چه حالتی دست میده تیر تو چشم بخوره. این بزرگوار سرش آورده بود پایین که چون با دست که نمیتونست، تیر رو بذاره بین پاش و اسب و بکشه، سر آورد پایین، تیر رو کلا خود از سرش افتاد و اونجا بود که اون عمود آهنین بر سرش اومد. دیگه طاقت نیاورد رو از بنشینه. نمیدونم اونایی که استفاده کردن درست استفاده کرد، که یه صدایی گفت پسرم. حضرت زهرا تحویلش گرفت، حضرت زهرا تحویلش گرفت. اونجا به خودش جرأت داد که صدا بزنه یا اخاه ادرک اخاک. تو عمرش به امام حسین برادر نگفته بود، تو عمرش نگفته بود. حالا دیگه خیالش جمع شد که مادرش حضرت زهرا او رو به پسری قبول کرد. امام حسین شیخ صفی الدین حلی، شیخ جعفر حلی میگه، میگه ابا عبدالله وقتی دید این صدا اومد، شما ها دیگه جاهای کربلا رو همش رفتید، همه جاشو میدونید چی به چی هست، از سمت علقمه فریاد ابوالفضل بلند شد. امام حسین طرفای خیمگاه بود دیگه، دور نمیشد که بتونه از خیمه هاش نگهبانی بده. شیخ جعفر حلی میگه فمشال مسرع هل حسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. امام حسین رفت به سمت علقمه، دو قدم میرفت برمیگشت نگاه میکرد که به خیمه هاش حمله نکنه، دو قدم میرفت برمیگشت نگاه میکرد، یه چشش این طرف یه چشش اون طرف، تا ابوالفضل بود خیالش از خیمه هاش راحت بود. اما الان دیگه ابوالفضل نیست. وقتی رفت، این دست ها هر کدوم یه طرف افتاده، خیف دیدید دیگه، خودتون کف العباس رو دیدید کجا هاست، میدان مشک رو دیدید مشک کجاست، دستا کجاست، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام وقتی این صحنه رو دید، بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. هیچ جا نداره تو کربلا که امام حسین بشکنه، پیش این برادرش بود که چهرش در هم شکست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا